أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. توفیق است به حمدالله خدمت عزیزان خانم ها و آیان، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یا الرحمن را پیگیری میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 31 در ادامه آیات پیشین و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح خواهد شد. خب سخن به اینجا رسید که اشاره کردیم در مجموعه آیات بینات سوره مبارکه الرحمن، حضرت پروردگار بنا دارد که شمه ای از مجموعه رحمتهای رحیمانه خیش رو بر انسانها مطرح کند. اما مصادیق رحمتی که ظرف تحقق این رحمتها و وقوع اون در عالم دنیاست و بخشی از رحمتها که مربوط به جهان واپسین و عالم پس از این جهان دنیوی خواهد بود. تا پایان آیه 30 میتوان گفت خدای سبحان مجموعه آن چرا که فرمود در آیات پیشین همه مظاهر و مصادیقی بود که در دنیا آدمیان لمس میکنن، میچشن این نعمت رو و مشاهده میکنند این رحمتهای الهی را. از آغاز اون که علم القرآن بود و تا پایان اون که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، که دیشب خدمت عزیزان در این رحمت بزرگ الهی و این توجه ویژه حضرت پروردگار فراتر از بقیه موجودات به انسان سخن گفتیم و این مسئله سؤال و طلب و دعا و شکل تکوینی اون و شکل تشریعی اون با توجه به کل یوم هو فی شأن رو مطرح کردیم که دیگه تکرار نمی کنم عرایض دیشب رو. اما از این آیه شریف سنفرغ لکم ایها الثقلان سخن دیگه در ورود به عالم واپسین است و تجلیات رحمت الهی است بر انسانها در جهان دیگر. فرمود سنفرغ، سین نشانه تحقق یک امر است، اون هم تحقق سریع آن. سنفرغ به زودی، ترجمه میکنیم به زودی به کار شما جن و انس ثقلان خواهیم رسید. حالا من یه ترجمه اجمالی میکنم تا لغت رو دقیقا خدمتتون مطرح کنیم. دو واژه داریم در اینجا که باید شکافته شود. یک کلمه سنفرغ منهای اون سین، خود فعل نفرغ لکم. دوم الثقلان، این دو واژه کلید اصلی فهم این آیه شریف است. فعل نفرغ از ماده فراغ می آید، البته اینجا با حرف لام به کار برده شده است. سنفرغ لکم الفراغ لشیء معنای ویژه‌ای دارد. هنگامی که فراغ، ماده فراغ با حرف لام به کار برده میشه. من از همون ابتدا ماجرا رو مطرح میکنم خدمت دوستان که ظرفی رو شما دارید که این پر است، این لیوان الان مملو از آب است. این به اصطلاح اگر واژگون شد، یعنی الان اگر ما بخوایم یه ماده دیگه، این لیوان مملو و از آب، اگر میخوایم مثلا یه شربتی درون اون بریزیم، خب جایی نیست در این ظرف مگر اینکه ظرف رو خالی کنیم، اونگاه مایع دوم رو بریزیم درون این لیوان و این ظرف. اگر این اتفاق افتاد و ما این لیوان رو خالی کردیم که مایع دومی رو بریزیم، میشه فرقه لها، این لیوان فارغ شد برای مایع دوم. اینجا این کلمه رو به کار میبرند، یعنی هنگامی که شرایط و موقعیت و فضا و زمان مناسبی برای کار دیگری پیش آید، کلمه فراغ به کار برده می شود با اون لامی که اشاره کردم. من سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن عرض کنم که نتیجه این، یعنی فراغ برای یک کار، یعنی ال اقبال و الیه، التوجه له، اون توجه، اقبال، رو آوری و اهتمام به یک امر رو الفراغ لامر و الفراغ لشیء در کلام عرب بازگو میکنن. اما زیبایی این واژه اینه که من استفاده خاصی از این کلمه داشته باشم و به این سادگی نگذریم از این فعل سنفرغ تا دقیقا دیگه به اون مقصود و مرادهای شریفه انشاءالله دست پیدا کنیم. خب پس بنابراین کلمه فراغ، اصلا خود فراغت رو بگیم، فراغ یعنی یه زمان و یه فرصت مناسبی برای کاری ایجاد شدن و پدید آمدن. این اصطلاح رو به کار میبریم ما هنگامی که این دوستان نوجوان ما بالاخره دوران این سال تحصیلی رو تمام میکنند و امتحان پایانش رو میدن و با دوران تابستان، اونچه که متداول در کشور ما، با تعطیلات تابستان مواجه میشن. بعد اونجا این کلمه رو زیاد میشنویم که میگن ایام فراغت. این ایام فراغت رو چه برنامه‌ای دارید؟ چطور میخواید پر کنید برای نوجوانان، برای دوستان عزیزمون؟ اینو میگیم ایام فراغت. یعنی این که اینها از یه کار قبلی که انجام میدادن دست شستن، به پایان رسید و الان آماده اند برای کارهایی که دوست می داشتند انجام بدن و انجام ندادند. کار تحصیلشون رو تمام کردند، الان آماده اند برای تفریحات سالمی، برای ورزشی، برای کارهایی که پیش بینی اون رو کرده بودند و فرصت انجام اون نداشتن، الان فراغت برای این کار دارند. خیلی معنای عجیبی است و این مفهوم فراغت یکی از نکات بسیار مهم در مباحث مدیریتی که من نمیخوام تو اون بعدش ورود کنم الان خدمت دوستان عزیز. این فراغت است، هنگامی که انسان فرصت لازم را، فرصت مناسب و مساعد را برای انجام یک کاری پیدا می کند، اینجا الفراغ لامرنه، اینجا فراغ برای این امر پیدا کرده است، بعد از اتمام کار پیشین به این فرصت می پردازد. لذا در مثلا آیه شریفه می بینید که فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. هنگامی که پیامبر فراغ آمد برای تو از اون مسئولیت و کار پیشین، حالا بپرداز به این مقوله بعدی که باید انجام دهی. و شاید از نکات بسیار مهم این باشه عزیزان در زندگی انسان‌ها که انسان هنگامی موفق در انجام یه امری است که برای اون کار فراغ داشته باشه. یعنی حسن انجام یه کار اینه که در فضای فارغ، به تعبیر خودمون فارغ البال، انسان به اون کار بپردازد و انجام بده. یکی از اموری که میبینیم انسانها موفق در کار خودشون نیستن و اون بهره‌وری لازم رو در کارهاشون نمیبینیم اینه که با فراغ به یک کار نمیپردازند. به بیان خودمون گاه میبینید یه کسانی هستن که چه زیباست که سخن جناب نظامی رو مطرح کنم، چون نیک کم از بد فزون به، چون نی که کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. یه کسی رو میبینید که این 4 تا 5 تا اشتغال داره، شک نکنید که هیچ کدام از این کارها رو به خوبی انجام نمیدهد. هنگامی میتونه این کارها رو خوب انجام بده که برای هر مسئولیتی که بر شانه و دوش گرفته است فراغ لازم رو داشته باشه، یعنی فرصت لازم رو و فراغت کافی رو برای اداء مسئولیت داشته باشد. اما کسی که بخواهد یه باره در یه فضا و بازه زمانی چندین کار رو انجام بده، فراغ برای هیچ کدام از اینها به خوبی ندارد. لذا سطح کار و کیفیت کار هم مسلماً آنچنان مطلوب نخواهد بود. این نکته فراغ و فراغت است. اون جمله زیبا مرحوم شیخ بها بسیار زیباست که گفت که قلب تو علا کل ذی فنون و غلب علی ذو فن واحد. هر کسی که دارای فنون مختلف و اشتغالات مختلف بود من بر او چیره میشم، اما کسی که یک کار رو به درستی انجام میده و یک فن رو به درستی دارد بر من غالب خواهد شد. و به تعبیر پارسی خودمون، سخن کوتاه که همه کاره و هیچ کاره. ماجرا همین میشه. پس فراق در حقیقت یعنی این که انسان فرصت لازم را متمرکز برای انجام یک کاری داشته باشد. و بگذارید استفاده اخلاقی هم بکنم، حال که این نکات رو گفتم خدمت دوستان عزیز. یه مجموعه ایست از سخنان ناب و دلنشین نبی مکرم اسلام که حقیقتاً الفبای زندگی است، سبک و روش نگرش و زندگی رو نشان میدهد که اینها رو مرحوم مجلسی در جلد روزه بهار، جلد دوم روزه 75 مطرح میکنه یا 74 مطرح میکنه. مرحوم ابن شعبه حرانی هم در تحف العقول دارد و دیدم یه وقتی که مجموعه این سخنان رو یک جا گردآوری کردن، ترجمان پارسی هم برای اون شده است، سخنانی که مستقیما رسول مکرممون به ابوذر غفاری در قالب وصایا و نصایح فرمودند. با همین عنوان این رو دیدم که گردآوری کردن، نصایح پیامبر به ابوذر غفاری. یکی از این نصایح این جمله زیباست که واقعا قابل بررسی دقیق و کاوش و استفاده های خاص است. یا ابوذر اغتنم خمسا قبل خمس. ابوذر پنج چیز رو قبل از پنج چیز مغتنم بدان برای خودت و مراقب باش. حیات که قبل مماتک، زندگی تو قبل از مرگت، یعنی این دوران عمر الان که هستی که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. حیات که قبل مماتک، تا تکان بدی سر رو تمام شده از فرصت، پس وقت رو مغتنم بدان و استفاده کن. حیات که قبل مماتک. خب در این دوران حیات هم همیشه این گونه نیست که انسان بتواند خواسته های خودش رو عمل کند و درست حسابی به مسئولیتاش بپردازد. لذا فرمودن صحت که قبل سقمک، دوران سلامتیت رو قبل از زمانی که میخواهی کاری رو انجام بدی اما توان جسمی لازم رو نداری و کاری از تو بر نمی آید به دلیل این کفتاده در کنجی و این جسم مساعدت نمی کنه و همراهی نمی کنه این قدم با تو، این دست با تو. صحت که قبل سقمک، به دنبال آن فرمودند قنا که قبل فقرک. قنا که قبل فقرک، حالا قبل اگر ترتیب رو بخوام بگم باید قبل از اون باید بگویم، یعنی چهارمی این باشه، به اصطلاح سومی این، بعد چهارمی این یکی بعدی که گفتم. شباب که قبل هرمک، جوانی رو قبل از پیری، اون دوران جوانی که سریع و گذرا طی میشه و زمان و فرصتی است که انسان کاملا تسلط بر اجزا و اندام و وجود خیش دارد و قدرت لازم رو برای هر کاری دارد. به تعبیر اون جمله پیامبر، اگر بشنوم جوان مؤمنی کوهی را از جا برکنده است، جای تعجب و شگفتی برای من نیست. این توانایی ها در وجود یه جوان هست، اما خب هنگامی که اون اغتنام و فرصت نمیشه و درست بهره برداری نمیشه، پشیمانی ها به دنبال خواهد اومد. بعد اون جمله ای که عرض کردم چهارمی، قنا که قبل فقرک، هنگامی که خداوند دست تو رو گشاده کرد از فرصت اقتصادی و مالی داری، قدر این فرصت رو بدان قبل از اینکه احیانا مبتلای به تهی دستی باشی و امکانات و موقعیتی که برای تو ایجاد شده در اختیارت نباشه و از کف بره. خیلی دقیق به فرصت‌های عمر و تهدیدهای عمر گویا نبی مکرم دارن پایا پای اشاره میکنن. اما پنجمین که مراد ما بود، فراق که قبل شغلک. آقای ابوذر، بدون همه ایام عمر یه گونه نیست. گاهی شرایطی از عمر است که شما یه اشتغالات متعددی داری، یه کارهایی داری که اینها چنان وقت تو رو میگیرد که به بسیاری از کارهای دیگری که مد نظر و مطلوب تو نمیرسی. اما در عمر یه وقتهایی هست که فراغبالهایی برای تو دست داده است. اگر این زمان رو اغتنام نکنی بعد پشیمانی ها و تأسف برای تو میاد. خب بالاخره اون کسی که مسئولیت تأهل نداره، مسئولیت خانوادگی نداره یا خیلی از مسئولیت‌های دیگر رو به دوشش نمی کشد، این انسان خیلی راحت میتونه به فرصتهای علمی و عملی خودش برسه، بار علمی رو ببندد، در مسیر تهذیب و سلوک قدمها بردارد، فرصتها رو مغتنم بداند، تا زمانی که ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال، تا زمانی که بسیاری از اشتغالاتی براش میاد که نمیتونه و و همینطور. یعنی در حقیقت اگر نگاه کنیم، هر کدام از ما گاه تو ذهنمون میاد که اگر فرصتی پیدا کنم به زودی این کار رو انجام میدم، یه فراغی پیدا کنم این کار رو انجام میدم، و هیچ وقت این فراغ برای ما مانند قبل نمیاد و روز به روز اشتغالات بیشتر، دغدغه ها فزونتر و فرصت های بهتر رو از دست میدیم. فرمودن فراغ که قبل شغلک. تمام توضیحات برای این بود که این کلمه رو عرض کنم که کلمه فراغ و فراغت، فرصت لازم، متمرکز، کافی رو برای انجام بهینه یک کاری داشتن و انجام دادن است. بسیار خوب. حالا از نمونه ها و جاهایی که بسیار بروز و ظهور داره که پیشبینی اون در متون فقهی ما در کتاب قضا هم شده است، خود بحث قضاوت و دادرسی است و داوری است. یعنی از شؤونات قاضی این است که قاضی هنگامی باید در محکمه قضا بنشیند و دست به انشاء حکم ببرد و صدور حکم ببرد که فراغ برای چنین کاری داشته باشه. یعنی اگر قاضی نشسته است در میز قضاوت و استماع دارد می کند، بحث خواهان و خوانده شده و شاکی و متشاکی انه و داره اینها رو بررسی می کند، اما ذهن قاضی نیست در این صحنه و در اینجا، الان به فکر مسائل دیگری است، به فکر اقساط پیش روی است که باید پرداخت کند تا فردا و فرداها، و دغدغه های دیگه ذهنی دارد. متاسفانه باید بگوییم همان به که این قلم نهاده شود و حکمی بر روی کاغذ فرو نیاید و نوشته نگردد. این اشتغال نمیگذاره که این ذهن فارغ برای صدور عادلانه و عالمانه حکم باشه و یه نتیجه پاکیزه و شایسته‌ای برای جامعه در یه حل و فصلی دست بدهد. قاضی نیاز به فراغ داره. لذا اون شب خدمت عزیزان عرض کردم به بهانه آمد سخن که گفتم سه گروه هند که به اینها میگیم المرتزقه من بیت المال، یعنی اینها باید از بیت المال مسلمانان زندگی کنند به گونه ای که نیازهاشون کاملا تأمین باشه و یه حقوق مقرری لازم نباید برای اینها باشه، بلکه اینها باید به تعبیر امروزی ما چک سفید امضا داشته باشن، البته در حد شؤونات و زندگی خودشون از بیت المال استفاده کنن، که اول اونها القاضی و المعلم و المؤذن. سه گروه رو در فقه فقیهان مطرح میکنن که دو گروهش اون شب به لحاظ معلم و علم توضیح دادم، محضرم بارا که دوستان و جایگاه علم و معلم. خب این قاضی باید این نقدان، اگر احیانا قاضی مسائل خانوادگی داره، اگر مشکلاتی خودش داشته است، بلواهایی بر خودش پیش اومده است، اینجا توصیه میشه که قاضی ننشیند بر مسند قضاوت تا زمانی که اون فراغ بال رو پیدا کند و تمرکز برای کار رو. حتی خلاصه کنم خدمت دوستان عزیز، اگر قاضی گرسنه است، میگن در مقام قضاوت ننشیند، همین گرسنگی ذهنش رو درگیر میکنه و نمیتونه قضاوت عادلانه بکند، لذا همان به که بالاخره در زمان دیگری به این کار بپردازد و مسائل ریز و جزئی که دیگه بماند که اینها گفته میشه و پیشبینی میشه. در مقام قضاوت و داوری فراغ بسیار مهم است. فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان، ما با تمام اهتمام، با تمام دقت و با تمام فراغ به کار شما دو ثقل جن و انس خواهیم رسید و داوری در امر شما خواهیم کرد، در محکمه عدل و حق الهی چنین اتفاقی خواهد افتاد. خب میدانیم این تعبیری که خداوند سبحان به کار میبرد به لحاظ حال و فهم ماست، در مورد ذات حق که بحث اشتغال و عدم اشتغال و فراغ وجود نداره. تعابیر اون کنایه مطلب یعنی الاهتماء الی امرن، التوجه الی امرن در سنفرغ و اون معنایی که ابتدا عرض کردم وجود داره، و به لحاظ حال ما انسان ها چون داوری الهی در فضای دنیا میسور و ممکن نیست، اجرای عدالت ظرف لازمش رو میخواد و ظرف جهان دنیا با تمام محدودیت های این نه گنجایش پاداش الهی رو دارد نه کیفر الهی رو،
باید عالمی باشد، فضایی باشد به گستردگی بی انتهایی عالم قیامت که در اونجا خداوند کیفر و پاداش انسانهای نیکوکار و بدکار رو به آنان بدهد. لذا این باید فضای لازم داشته باشد. سنفرغ اشاره به اون فضا و شرایط لازم برای داوری الهی است و در این حال با اون شیوه انسانی و فهم ما خداوند سبحان این کلام رو مطرح میکند. یه وعید، یه وعده، یه هشدار، یه بیداری است به انسانها امروز متوجه این پیام الهی باشن و خودشون رو آماده کنن که یوم یقوم الناس لرب العالمین، در پیشگاه خداوند سبحان باید بایستند و طعم داوری عادلانه الهی رو در تمام زمینه ها بچشند. سنفرغ لکم ایها الثقلان، این نسبت به قسمت اول که فرمود سنفرغ لکم. خب این دیگه پس بنابر این بعد از این که فرمود قبل کل من علیها فان با همه توضیحاتی که دادیم دیگه شروع شد، جهان بعدی رو خداوند از اینجا شروع کرد که با داوری الهی محقق میشه. اما اون تعبیر واژه دوم یعنی این کلمه الثقلان که اشاره شد با توجه به این که فبأی آلاء ربکما تکذبان، کلمه تکذبان رو گفتیم، این دو نفر چه کسانی هستن که به کدام نعمت الهی شما ناباورید و انکار میکنید و تکذیب میکنید؟ جن و انس. بدیهیش مراد از این ثقلان مخاطبان اصلی این سورند که جن و انس هست. اما خود این باز نکته های عجیب و زیبایی دارد که استفاده میکنیم. این که فرمود ایها الثقلان، کلمه ثقلان تثنیه است، یعنی دو ثقل، از ماده ثقل و ثقل میاد. خب ثقل و ثقل به معنای سنگینی است، یه شیء وزین رو میگن ثقیل، ثقل یعنی شیء وزین و گران. منتها استعذار دارید که وزانت و سنگینی دو فرد داره. گاه ما سنگینی و وزانت رو در سنگینی مادی ظاهری به کار میبریم، یعنی یه شیئی که واقعا سنگینه، یه انسانی که ماشاءالله میبینید بالاخره این خیلی توانمند است و این جسیم دیگه، و زاده هو بستتن فل علم و الجسم، این زاده هو بستتن فل جسم و الجسم، تعبیر مرحوم استاد، این بالاخره خیلی ماشاءالله توانمند است و خب این سنگینه دیگه، این آدم این وزنه بردار، این فوق سنگینه، تلاخاتزه 488 کیلو رو میزند، الله اکبر، دو تا وزنه‌ای که در جام جهانی اخیراً زد و دیگه تصور بشر نمیشد که به 500 کیلو برسد یه انسان بتونه یک ضرب و دو ضرب رو با هم بزنه. خب این سنگینه دیگه، واقعا خودش هم وزنش 175 کیلو وزن این آقاست، وزینه، این ثقیل وزینه. اما گاه وزین بودن و وزن مربوط به ظاهر نیست، یه انسانیست 50 کیلو وزنشه اما چه وزانتی در جامعه دارد، چه بهایی دارد، چه گران است وجود این انسان، اندیشه های او، علم او، آثار او، تفکرات او چنان در جامعه ارجمندی و بها دارد که وزنه سنگین علمی محسوب میشه برای کشور، برای جهان، یه وزنه هنری محسوب میشه، یه وزنه ورزشی محسوب میشه. این میشه وزین به لحاظ اون شخصیت، بها و جایگاهی که دارد، نه به لحاظ وزن ظاهری. پس گاه وزن سنگینی به لحاظ شأن و معنای وجودی یک انسان یه پدیده میشه، گاه به لحاظ ظاهر اون. حالا اینجا فرمود ثقل و ثقلان. خدای سبحان در اینجا به جن و انس میگه دو موجود سنگین، آیا اینجا کدام ثقل وجود داره؟ بدیهی است که اینجا ثقل ظاهری فیزیکی مادی نیست، بلکه ثقل شعنی و مقامی و منزلتی است، و بر این مژده گر جان فشانم رواست. ملاحظه میفرمایید که صراحتن خداوند سبحان در میان آفرینش و وجود به ما آدمیان با تمام افتخار باید بگوییم، به ما آدمیان این عنوان عجیب رو اطلاق میکند و میبخشد، ثقل. ما انسانها موجود گرانبهای این آفرینش هستیم. حضرت او با همه داشته هایی که به این موجود داده است، یه وزانتی در آفرینش به او داده است، با تمام فطرتی که فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرتی که با خلق و وجود انسان، اقیانوس بیکران فطرت، ذاتی های نهفته در جان انسان، به جهان انسان، با گوهر ارزشمندی که با عنوان عقل و عقلانیت خداوند سبحان به انسان داده است، مهارت اندیشه ورزی و خرد ورزی که آدمیان دارند که هیچ پدیده‌ای در خلقت چنین جایگاه به این حد و اندازه رو ندارد. جان و نفس نفیسی، اساسا نفس از ماده چی میاد عزیزان من؟ از ماده نفاست میاد، یعنی گرانسنگی و گرانی دیگه. جانی خدا به انسان داده است که بس گران است، به حدی که حاضر حضرت احدیت با یای تشریف متکلم وحده به خودش اضافه کنه، بگه نفخت و فیه من روحی، روح من، روحی که از من است، به این شیوه خداوند تعبیر کند از انسان و این گونه خود رو نزدیک کند، انسان رو به خودش نزدیک کند، وابسته کند با نفخت و فیه من روی. توانمندی به این انسان بدهد، ظرفیتی به این انسان بدهد که بتواند به جایی برسد که او یک جا دقت کنید و تمام آفرینش سوی دیگر. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. الله اکبر، این معنای دیگه ای داره. ما امانت را، حالا این امانت ولایت الهی است، این امانت تکلیف است، این امانت عقل است، این امانت عشق است، 22 احتمال در اینجا وجود داره، 22 احتمال وجود داره. ما این امانات رو بر آسمان، زمین، تمام وجود و هستی، تمام آفرینش عرضه کردیم، اینها نتونستن این مسئولیت رو قبول کنن و بپذیرن، یعنی توانایی رو نداشتن، اما این بار رو موجودی برداشت به نام انسان که و حمل اهل انسان. یعنی چی حمل های؟ این حمل به معنای لغوی بار برداشتن نیست، یعنی مسئولیت این بار رو به دوش کشیدن، این معنای حمل. انسان این مسئولیت رو به دوش کشید به دلیل توانایی که ما به او داده بودیم، به دلیل اینکه این انسان بالقوه دارای نیرویی است که میتواند چنین کند. مقصدی برای این انسان تعریف کردیم که سوای همه مقصد وجود و آفرینش است، منتها الیه تمام هستی در هدایت الهی مشخص و روشن است. اما پایان وجودی این انسان جایی است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، محضر جانان، لقاء جانان، دیدار خداوندی به عنوان منتها الیه انسان مطرح میشه که برای هیچ پدیده چنین لقایی متصور نیست در خلقت. این ظرفیت انسانه، توانمندی این وجود است که خدا به او داده است. لذا این میشه سقل پربها، این تعابیر زیبایی که قرآن به کار میبرد گاه انسان رو واقعا به ابتهاجی، به یه سروری انسان میرساند. خطاب میکند به جناب موسی، میگوید موسی واصطنعتک لنفسی، آقای موسی ما واصطنعتک، یه فعل داریم، یه عمل، یه سن، بارها گفتم در تفسیر خدمت دوستان، هر کاری را فعل میگویند، کاری که با اراده و انتخاب است عمل میگویند، کاری که با اراده، انتخاب و تمام ظرافت و دقت است صنع میگویند. لذا به فعل الهی صنع گفته میشود و خداوند یا صانع است. واصطنعتک لنفسی، موسی با تمام دقتها و با تمام ظرافتها تو را برای خودم آفریدم. بعد میگید آقا این خطاب به موسی است. یبنا آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، پسر آدم تمام این وجود رو برای تو آفریدم، اما تو را برای خودم آفریدم. ای دل و شوق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. در ذیل این ادامه اون حدیثی که دیشب پایان چند فقرهشو خوندم تو اون حال هوایی که عزیزان داشتند، این سرآغاز همون حدیثه ها، حدیث قدسی، اینم باز در جلد عرض به خدمتون روزه بهار 74 وجود داره که ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کلاجلی، همه چیزو برای تو آفریدم، تو رو برای خودم آفریدم. بعد ابن آدم من شیطان را از بارگاه خودم راندم، لأنه لم یسجد لک، چون به تو سجده نکرد. بعد در ادامه می فهمد از اتحد کیفه، پس چطور تو با او بیعت می کنی و از من پیمان می گسلی و فاصله می گیری و حالی که من با تو این گونه عمل می کنم؟ واقعا عرق شرم وجود انسان رو میگیرد. خب این یه پدیده ایست، یه موجودی است، این موجود که این وزانت و ثقل در وجود او دیده میشه. حیفم میاد این ابیات رو، اونقدر من گاهی در خلوت اینها رو خوندم دوست میدارم که مایلم خدمت عزیزان بگم دفتر پنجم جایی است که بالاخره اون امیر در عین این که میهمان و شرایط و بزم آماده بود، فرستاد که از خانه خمار برای او باده و صراحی بیاورند و مجلس او را آماده کنند برای میگساری و امثال آن. خب این در مسیری که وقتی می اومد این آورنده این باده ها برخورد کرد با یه زاهدی و با یه عرض به خدمتون کسی که معتقد بود که باید نهی از منکر کند و چیست اینها، گفت برای سلطان میبریم و شراب است و فلان. این هم سنگ رو برداشت و زد بر سبوی سلطانی و شکست و ریخت. رفت این به بارگاه سلطان و گفت ماجرا این شد. دبوس رو برداشت این امیر ترک، دبوس رو برداشت و گرز رو برداشت و گفت خانه این زاهد خوشمغز کجاست؟ آمد بیاید به سراد او که با یک ضرب مغزش فرو میریزم. اطرافیان فهمیدن که کار زار است، دیگه تمام شد، کار این زاهد به پایان رسید و این از بیان خواهد رفت و به دست این امیر نیمه مستی که الان برون آمده است از بارگاه خودش قطعا کشته خواهد شد. به دست و پا افتادند آن شفیعان، از دم هیهای او چند بوسیدند دست و پای او، که امیر از تو نشاید کین کشی، گر بشد باده تو بی باده خوشی. امیر نباید این کار شما بکنی، بالاخره که این باده و شراب تو ریخت شد، یعنی رفت از بین رفت، این طوری نمیشه، تو خودت سرحالی سرخوشی. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. پادشاهی کن ببخشش ای رحیم، ای کریم ابن الکریم ابن الکریم. هر شرابی، حالا اینجا از اینجا مراد منه دیگه، به این بهانه چی میگد؟ هر شرابی بنده این خد و قد، هر شرابی بنده این خد و قد، جمله مستان را بود بر تو حسد. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدایا ما تسبیحت میکنیم، تقدیست میکنیم. میشه نیافرینی انسان را؟ میشه در زمین خلیفه قرار ندهی؟ و پشت این خیلی حرف بوده که خداوند گفت ساکت، انی اعلم و ما لا تعلمون، چیزها میدانم که شما نمیدانید در مورد خلقت این انسان. هر شرابی بنده این خد و قد، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نی، تر گل گلگونه تو گلگونه ای. ای رخ چون زهره ات، اینجا دیگه اوج میدهد سخن خطاب به انسان. ای رخ چون زهره ات شمس الضحا، ای رخ چون زهره شمس الضحا، ای گدای رنگ تو گلگونه ها، باده کندر خون می جوشد نهان، زشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، تو وجود دریاست، این امور دنیای نمیست، یه چیزی نیست برا تو. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، و ای همه هستی چه می جویی عدم. ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زد. تاج کرمناست بر فرق سرت، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و المهر. دیدم بعضی از بزرگان مفسرین معاصرمون که خب متاسفانه معدودن دیگه، این بزرگان مفسرین عصر ما مع الاسف، در بعضی از تألیفاتشون دیدم که اشاره داشتن که نتوانستم من معادل دقیقی برای کلمه کرامت و کرمنا پیدا کنم در ادب پارسی، و هیچ واژه‌ای شاید بار این کرمنا رو نتوند برسوند. خب ما در ترجمه قرآن یا در تفسیر کرامت رو به ارجمندی ترجمه میکنم من. کریم یعنی ارجمند. البته این خوب است، لازم است، اما کافی نیست این ترجمه. در حقیقت کریم الممتاز و فی کل نوعن، الشریف و فی کل نوعنه، و کرامت ریشه در این معنا داره. لقد کرمنا بنی آدم رو اگر نخواهیم با یک کلمه معنا کنیم، یعنی میشه گفت انسان را ما ممتازترین، شریفترین، برجسته‌ترین موجود در میان این مخلوقات روی زمین قرار دادیم. یه بار جمله باید بگی که یک کلمه رو بتونی تا حدی معنا کنی. فرمود تاج کرمناست بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جوهر است انسان و چرخ او را عرض. این که خداوند فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تسخیر کردیم برای شما آسمان و زمین رو، میشه همین. جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه اند و او غرض. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. خدمتت بر جمله هستی مفترض. این که در پاره از متون داریم عجیب، ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا، فرمودن فرشتگان خادمان ما هستند و خادمان محبان ما هستند. به جایی میرسد این انسان که فرشتگان خدمتگزار کوی او میشوند. خدمتت بر جمله هستی مفترض، جوهری چون نجده خواهد از عرض. نجده یعنی یاری، مدد. جوهری چون نجده خواهد از عرض. شأن جوهر کجا؟ شأن عراض کجا؟ علم جویی از کتبها ای فسوس، ذوق جویی تو زهلوا ای فسوس. تمام شیرینی ها تو وجود تو، تمام علم ها تو وجود توست و این ظرف وجودی توست که مجلا و محل تجلیه الطاف الهی و اشراق الهی قرار میگیرد. بد الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، و از درون جان و وجود تو معرفت و عرفان چگونه جلوگری میکند و خودنمایی میکند. بحر علمی در نمی پنهان شده. خیلی این بیت زیباست. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن، بگید 1.60 سانتی، 1.70 سانتی، در سه گز تن عالمی پنهان شده. در سه گز تن عالمی پنهان شده، بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. می چه باشد یا سماع و یا جماع، تا بجویی زو نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره شد وام خواه، تو خودت آفتابی، آفتاب از ذره شد وام خواه، زهره از خمره شد جام خواه. جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده اینت حیف. و و ادامه ماجرا که حال هوای دیگری دارد. این است که خدای سبحان به این وجود و این پدیده‌ای که گاه در بعض از آیات به شیطان گفت شیطان چرا سجده نکردی به اون مخلوقی که آن را من با دو دست خود آفریدم. ذات حق دست ندارد که دو دست باشد. مراد از دو دست یعنی چی؟ یعنی تمام قدرت، یعنی با تمام همت، با تمام رحمت، با تمام لطف، با تمام حکمت. یه چنین موجودی رو من آفریدم. این انسان. حالا اینجاست که دیگه بالاخره من غلامان که نفروشد وجود، جنبان سلطان با افصال وجود. قیمت هر کاله دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. و دیگه ادامه پیدا میکند. این میشه ثقل عزیزان. فرمود سنف را لکم ایها الثقلان، خیلی گرانمندید انسان ها، خیلی با ارزشید. اون جن هم در جای خودش با ارزش، اما بدونید کار به جایی می کشد که به زودی به تمام وجود و اعمال و تمام رفتار و شخصیت شما با تمام فراغت رسیدگی خواهد شد و بررسی خواهد شد. سنفرغ لکم ایها الثقلان. اینجا یه معنای دیگه هم وجود داره. این معنا خب مبتنی شد بر این که ثقل به معنای شیء چه باشد، شیء وزین و گرانبها، که تداعی میکنه در ذهنمون مصداق کاربردش اون حدیث معروف جالبی که فریقین نوشتن، میشه گفت از متواترات احادیث ماست. یعنی مرحوم میر حامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی این جمله رو گفتم برای دوستان، خاطرتون شاید بعضی ها باشه، که وقتی که این مرد بزرگ رو، یعنی ایشان کسی بود که دو سه نفر در عصر و زمان ما، در دوران معاصر ما، بی نظیرترین کارهای علمی رو برای تبیین حقایق و روشن کردن حقایق و واقعیت‌های تاریخی و کلامی اسلامی بین الفریقین، بین شیعه و سنی انجام دادن، که اینها سرآمد بودند. این چند نفر، میر حامد حسین هندی، علامه عبدالحسین امینی صاحب القدیر، شیخ محمد حسین کاشف الغطا و سید شرف الدین لبنانی. میشه گفت این چهار نفر پهلوانان میدان تقریب، البته با روش علمی و با عملکرد دقیقی که آفتاب آمد دلیل آفتاب. میر حامد حسین هندی همان است که وقتی که جنازه رو برای بدن شریفش رو برای تغسیل بالاخره برهنه کردن، دیدن روی سینه یک پینه عمودیه، یه پینه ببخشید افقی رو سینه، یعنی در عرض مات موندن که این نشانه چیست. فرزند بزرگوارشون گفتن که پدر این سالهای اخیر امکان نشستن نداشتن، تمام اوقاتشون به این میگذشت که کتابها رو رو سینه شون قرار میدادن و در حالت خوابیده مطالعه میکردن و یادداشت میکردن و چیز مینوشتن. این پینه اثر کتابهایی است که بر سینه سوخته این مرد نقش بسته است که آثار شما داریم استفاده میکنیم. ابقات الانوار، ابقات الانوار 20 و چند جلد، یه جلد ابقات الانوار تمام اون اسناد حدیث ثقلین است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو علاوه انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. من دو امانت گرانبها در میان شما، دو ثقل در میان شما گذاردم، با همین معنایی که برای سغل گفتیم، یکی کتاب خدا و دیگری اطرت من، که اطرت من اهل بیت منن. تا زمانی که به این دو با هم چنگ زدید هیچ زلالت گمرهی ندارد اسلام و مسلمان، اما زمانی که بین این دو مفارقت ایجاد شد وای بر شما و خسران بر شما. و بدونید این دو قابل انفکاک از هم نیستن تا خود قیامت، تا خود قیامت. اگر اون نغمه شوم از اون روز اول شنیده نمیشد که حسبنا کتاب الله، ماجرا جور دیگری میشد و خشت بنا تفکیک بین قرآن و اطرت از همون روز گذارده شد که گفتند کتاب خدا کافی است، حسبنا کتاب الله. و در طول تاریخ هر زمانی که امت اسلام چنگ زدن به این دو ثقل، روزهای خوش امت اسلام بوده است. هر زمانی که تفکیک شده است، یعنی قرآن بوده است اما اطرت نبوده است، یا اطرت باشد احیانا و قرآن نباشد، باز همون زلالتی که پیامبر میگوید گریبانگیر من مسلمان خواهد بود متاسفانه. خب این معنای کلمه ثقل و کاملا روشن شد. سنفرغ لکم ایها الثقلان. یه معنای دومی هم این واژه داره، صرفا از بامی که نگفته باشم رد نمیشم که اون معنا رو هم گفته باشم. در کلام عرب ثقل به معنای زاد المسافر به کار برده میشه، در لغت هست دیگه، راغب دیگران این رو مطرح میکنن، زاد المسافر یعنی اون زاد و توشه‌ای که مسافر برای خودش بر میدارد در سفر. این بالاخره حالا امروز ممکن است شما در وسیله نقلیه خودتون میگذارید صندوق عقب ماشین، میگذارید بار سفرتون رو، میبندید ماشین رو برای سفر، یا بر میدارید چمدان خودتون رو تحویل میدید به بار بالاخره برای قطارتون، پروازتون، ماشینتون، غیره. و در گذشته این زاد المسافر یا ثقل رو بر پشت چی میگذاشتند؟ مرکبشون. اثقالن ما اثقالکم، این رو بالاخره ثقل بود، این رو ثقل بود، اینو بر پشت مرکبشون میگذاشتند و حرکت میدادند، به این میگفتند ثقل. از اون طرف خداوند زمین رو چه می نامد؟ یکی از نامها و ویژگی هایی که برای زمین مطرح می شود و جعلنا الارض ذلولا، ما زمین رو ذلول قرار دادیم. ذلول یعنی شتر راهوار، اشتر راهوار که آن با آن در حال حرکت است، بالا ملایمت در حال حرکت است. زمین، کره زمین یک اشتر راهوار در حال حرکت. اون بار سنگینی که روی این گذاشته شده است و توشه‌ای که بر روی این مرکب نهاده شده است چیست؟ ما آدمیانیم، ما آدمیانیم، ما انسان‌ها به منزله بار این زمین هستیم که روزی این زمین این بار را فرو خواهد گذارد. و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. شما آدمیان یه بار روی این اشتر راهوار زمینید که به زودی روزی میرسد که شما از روی این مرکب فرو گذارده میشید و پرونده به پایان میرسد و زمین و ساکنان اون به پایان خواهد رسید اقامتشون و وجودشون. این هم معنایی است که از آیه شریفه قابل استفاده بود. فرمود سنفرغ لکم ایها السعلان، آماده باشید انسان ها برای با همه ارجمندی و جایگاهی که دارید و وزانت و گرانبهایی که دارید. خب ببینید این تأکید بر سقلان یعنی این که این وصف رو خداوند اینجا برای انسان میگه، به بیان این وصف یه حس مسئولیتی رو به دوش انسان میگذاره. گاهی به دوستان میگم در این خطابات یا ایها الذین آمنو، وقتی خداوند میگه یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به پیمانهاتون وفا کنید، چرا پای پیمانتون نمی‌ایستید؟ جز جز سخنتون و قولتون و تعهداتتون اگر عمل کنید، این شرط ایمان شماست. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، آیا این دستور به پیمانداری و تعهد فقط مال مسلمان هاست، مال مؤمنین، یا مال همه انسان هاست؟ باید بفهمد یا ایها الناس. اما چرا میفهمد یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود؟ چرا مؤمنین رو خطاب میکند؟ یعنی مسلمان ها، مؤمنان بدانید ایمان محقق نمیشود مگر با وفای به عهد. یعنی معنی ایمان وفای به عهد است. اگر وفای به عهد نداشته باشید ایمان ندارید. لا ایمان لمن لا عهد له، الله اکبر. ایمان ندارد کسی که تعهدش رو پاس نمی‌دارد، کسی که به پیمان خیش وفاداری نمی کند و عهد و پیمان می دارد و زیر پا می گذارد. عجیبه. وقتی اینجا می فهمد سنفرغ لکم ایها الثقلان، یعنی انسان ها بدونید شما ثقلید و اقتضای ثقل و گرانبها بودتون اینه که بالاخره فردا روزی در پیشگاه خداوند می ایستید، آبرومندانه بایستید، سرفراز باشید در محکمه الهی و بدونید در انتظار شماست داوری خداوند، پاداش الهی. یه توجه، یه التفات جدی کاملی رو به انسان میده، یه تکانی وجود انسان را آیه شریفه میدهد. فرمود فبای آلاء ربکما تکذبان. خب این هم نعمت بزرگ الهی است که در کار آدمی حساب است، کتاب است. شما تصور بفرمایید که بالاخره یوم الحسابی نبود، یعنی خداوند اون فراغ رو در رسیدگی به کار انسانها بعض نمی کرد و بنا بود که انسانها تو دنیا زندگی کنن اما نه حساب اون باشد که عرض به خدمت انسانها ناس مجریون به اعمالهم جزایی نباشه و ما تجزون الا ما کنتم تعملونی نباشه، رسیدگی به پاداش انسانها، کیفر انسانها نباشه. هیچ، مقتضای رحمت الهی می جنبد، عدالت او به صحنه می آید و انسان ها با فراغ الهی محاکمه می شن. این بالاترین مصادیق رحمت خداوند در آغاز جهان واپسین و جهان آخرت است. حالا این که می رسیم انشاءالله خدمتون میگم، وقتی خداوند از دوزخ خودش هم سخن میگه و بحث جهنم رو انشاءالله خدمتون میرسیم، آیاتش رو میخوانیم، همون مقداری که در اینجا اومده مصادیق رحمتش رو خداوند داره میگه. یعنی جهنم عین رحمت الهی است در اون جهان که به توضیحاتش خواهیم رسید و عرض میکنم به حول قبه الهی. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میانه های سوره الرحمنیم، اون همیشه اون اوساط و شی، وقتی وسط یه چیز خیر الامور اوساطها، اون وسط کار یه اوجی داره، گویا این که این آیه هم یه قله از قلل سوره مبارکه الرحمن است و از عجیبترین آیات قرآن کریم. بدون معطلی یا معشر الجن والانس، خطاب می شود به معشر جن و انس. کلمه معشر یعنی گروه، یعنی گروه سنگین و بزرگ. چرا به گروه بسیار معشر می گویند؟ چون معشر از ماده عشر و عشره می آید و استهزار دارید که مبنای شمارگان عدد دهگان است دیگه، ما عقد الانامل داریم، بالاخره 1, 2, 3, 4, 5 تا 10 که می رسه، بعد در گذشته وقتی می شماردن تا 10، بعد از 10 می شد خیلی، انگشتان پا هم اضافه می شد دیگه، بعدش می شد خیلی. یعنی مبنای عدد رو گفتن از 1 برید تا 9 بزرگترین عدد، بعد 10 مبنا بشه. حالا دیگه عقد اعداد میشه، یعنی اگر بگید 20 میشه 2 تا 10 تا، بگید 25 میشه 2 تا 10 تا 5 تا 1، بگید 30 میشه 3 تا 10 تا و همینطور برید بالا، میشه مبنای عدد بر نظام دهگانی عمل میکنیم عدد رو میشه. لذا عدد 10 را عدد کامل مینامند در علم عدد، کمون که در قرآن همین نکته رو میبینید، آقا این جرم رو انجام دادید، حالا بود کفاری در حج انجام بدید. قرآن فرماید که ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. شما این کار رو که انجام دادید، بنا شد این کفاره رو انجام بدید، سه روز روزه‌داری در حج بکنید، هفت روز رو بگذارید وقتی برگشتید به شهر و دیارتون. بعد میفرماید که تلک عشرتون کامله. خب بفرمایید آن چه در جوی میرود آب است، این اصلا نیاز به گفتن داره که 3 و 7 میشه 10؟ این خب دیگه از هر کودک ابتداییمون که آغاز بالاخره چهارمر اصلی رو میخواد یاد بگیره، خب میدونه که این 3 و 7 میشه 10. این گفتن نداره که خدا وقتش رو بگیره بگه که تلک عشرتون کامله ها، این شد 10 تا کامل. نه، این کامله قید عشره است، نه قید اون معدود و جمع زدن اون معدود. تلک عشرتون، این شد 10 تا. حالا چرا 10 رو ما نظر داریم در این کفاره؟ چون 10 عدد کامل است، تلک عشرتون کامله، چون عشره کامله است. عدد 10 یه عدد کاملی. به همین خاطر به جماعت انبوه از ماده دهگان و عشر و عشره میگن معشر. معشر یعنی جماعت بسیار زیاد. یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس. من قبل از این که ادامه رو بگم، اینجا فرمود یا معشر الجن و الانس، میریم جلوتر در آیه 39، فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. اون روز از هیچ انس و جنی سوال نمیشه. اول چی رو میگه؟ انس. اما اینجا اول کدوم رو گفت؟ یا معشر الجن و الانس، اول جن رو گفت. و این جابجایی رو در قرآن میبینیم، در خیلی از جاها این جابجایی رو میبینیم. شاید علت عمده، حالا نمیگیم 100% فراگیر، اما علت عمده اینه، هر کجا که صحبت قدرت و زور و توانمندی است، جن مقدم میشه به لحاظی که توانمندتر از ماست به لحاظ قدرت. اما هر جا که صحبت حسابگری و اندیشه و بررسی و فکر و مسئولیت و محاسبات است، انس مقدم میشود. مانند آیه‌ای که بحث مسئولیت و پاسخ دادن و جواب دادن و مسائل این چنینی است، اونجا باید انس مقدم بشه، که در همین سوره هر دو رو میبینیم. خب، یا معشر الجن و الانس، ان استطعتم، اگر شما استطاعت دارید. استطاعت یعنی که جایی که به ذهنتون آشناست، بحث استطاعت در باب حج میگید، میگن آقا مستطیع شما یا مستطیع نیستید. مستطیع یعنی چی؟ یعنی کسی که استطاعت دارد. من له الاستطاعه، کسی که استطاعت دارد. بعد اونجا میگیم استطاعت یعنی توان جسمی داشتن. این که آقا بتونید، حج سنگینه، بالاخره اون روزهای خود حج واقعا فشار داره. بالاخره اون رمی جمرات، آقا گاهی بعضیا تو اون رمی جمرات جانشون بالاخره مخاطره کشیده میشه، سنگینی داره، باید آمادگی داشته باشید، چابکی داشته باشید برای این حج. استطاعت جسمی. دو، استطاعت مالی داشته باشید که با این هزینه های اینچنینی بتونید برید برگردید، اختلالی به زندگی وارد نشه، میشه استطاعت مالی. بزرگان صاحب معنا و دل سومی رو هم اضافه میکنن که میگن شاید اهمیت این سومی از اون دوتایی که در فقه گفته میشه بیشتر باشه و کمتر نیست، و اون استطاعت فکری و قلبی است. اینی که بدانید کجا میروید، برای چه میروید، چگونه باید بروید، این میشه استطاعت معرفتی، استطاعت قلبی و روحی. و این بسیار مهم است که بالاخره قوم به حج رفته کجایید، کجایید، معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. و قصه حج در حقیقت، روح حج وابسته به این استطاعت سومی است که اشاره کردم. فرمود ان استطعتم، اگر شما مستطیعید، اگر توانمندی دارید، میتونید، از شما برمی آید، ان تنفذو، که نفوذ کنید، از اقطار آسمان ها و زمین. نفوذ به معنای العبور و الخروج من شیء، این که انسان گذر کند و عبور کند از یه چیزی. اگر میتونید گذار کنید و عبور کنید و برون برید و خارج بشید، از اقطار آسمان ها و زمین. اقطار جمع قطر، الناحیه الوسیع، انتها کناره‌های وسیع و گسترده یه چیزی رو میگن قطر. اقطار جمع اون. اگر میتونید از پهنای آسمان و زمین و از نواحی آسمان و زمین و کناره‌های آسمان و زمین خارج بشید، خارج بشید. فنفذوا، حتما این کار رو بکنید. فنفذوا اما لا تنفذون الا بسلطان. نمیتونید مگر یه سلطه و قدرتی از ناحیه خدا باشد که ندارید اون را. یعنی امر، امر تعجیزیه، یعنی برید اما نمیتونید برید. لا تنفذون الا بسلطان. خب عرض کردم این آیه از آیات عجیب و غریب قرآن است، به همین خاطر نگرش های متفاوتی هم، یعنی استفاده های جوراجوری هم از آیه شریفه داریم که من به سرعت بگم اونیش که ممکنه الان زمان اجازه میده. آیه شریفه اگر در ادامه آیه قبل ببینیم آیه رو که ظاهرا سیاق آیه همینه، یعنی سنفرغ لکم ایها الثقلان بعد یا معشر الجن والانس، بعد از اون هم یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران که خواهم گفت فردا شب خدمت عزیزان، این هم مربوط به قیامت، قبلا مربوط به قیامت. پس این آیه مربوط به کجا میشه؟ از آیات قیامته. خداوند در عرصات قیامت خطاب میکند به جن و انس، یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس. خب الان تو این شرایط قرار گرفتید، الان در این عرصات قیامت و در محکمه ذات حق هستید، مواجهید با داوری الهی، چی کار میتونید بکنید؟ میتونید بگریزید الان از داوری الهی؟ میتونید الان از این صحنه قیامت چاری بر خودتون بیندیشید و جایی فرار کنید که حکم خدا و امر خدا در حق شما جاری نباشد؟ میتونید بگریزید. فلا یمکن الفرار من حکومتک صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. دیگه اینها جواهرات و اینها نکات کلیدی فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. که راهگشا میشه گاه در فهم آیات شریفه قرآن برای ما. هیچ امکانی برای فرار در این عالم ندارید. کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر، همه در پیشگاه او و هیچ راه گریز و فراری نیست. سر به زیر و آماده حکم و فرمان الهی. یا معشر الجن و الانس، با همه انبوهیتون، با همه این که سقل بودید، با تمام اینها، اگر میتونید امروز بگریزید از فرمان و داوری و حکم الهی بگریزید، اما چنین چیزی براتون نیست. همه شکاریم یک سر، همه آماده و مطیع و مهیای امر حضرت باری تعالی. بعد اینجا ممکنه بگید که اینجا گفت من اقطار سماوات و الارض، آسمان ها و زمین، این آسمان ها و زمین به قیامت چه ربطی داره؟ این که بس آسمان و زمینه. خب جوابشو قبلا گفتیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات. بله در قیامت آسمان و زمین داریم، نه این آسمان و زمین، اونجا هم آسمان و زمین داره. قرآن میگه تبدیل میشه، در اونجا جایگزین میشه. آسمان و زمین، نه آسمان و زمین محدود دنیای مادی شما، بلکه اونجا یه بهشت در اون عالم برابر با مجموعه وسعت آسمان و زمین امروز شماست برای مؤمنی بهشت او و یه جایگاه او. همونجا هم خالدین فیها مادامت سماوات و الارض در بهشت داریم، در دوزخ داریم. همونجا هم انسان ها در یه فضایی هستن که یه زمینی و آسمانی دارند که سماوات و الارض دارن بنابراین، اما نه سماوات و الارض دنیا. این هم جواب شبهه. یک معنای دوم، دومین معنایی که برای آیه شریفه وجود دارد این دنیوی است. یعنی اجازه بدیم که این رو دنیایی معنا کنیم چی میشه و بگیم یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس. در همین دنیا داره خداوند خطاب میکنه به انسانها، ان استطعتم ان تنفذوا، یعنی بعد از این که فرمود سنفرغ لکم داره این هشدار رو میده، حواستون رو تو این دنیا جمع کنید. ای گروه جن و انس، اگر گمان میکنید که میتونید بگریزید از حکم و فرمان الهی، بگریزید یعنی در همین دنیا، آیا میتونید از امر و حکم و داوری و قواعد و قوانین الهی خارج بشید؟ میتونید از نظام ها و سنت الهی بیرون بیاید؟ از سنن الهی بگریزید، برید بیرون. اما بدونید اینجا هم تحت داوری الهی هستید و فرمان و حکم حق بر شما جاری میشه. باز استفاده میکنیم از خود قرآن، آیه‌ای که کمک کنه به فهم این معنای دوم. بالاترین سیستم های امنیتی، فوق امنیتی و حفاظتی بسازید، اجرا کنید، پیاده کنید. سطح هشدار امنیتی رو برزونید به سطح 4 و 5. همه چی رو پیش بینی بکنید. این کاخ‌های افراشته سفید و سرخ و زرد رو تو مجهز کنید به تمام امکانات تسلیحاتی. گنبد آهنین که نه، گنبد پولادین، هر چه میتونید اجرا کنید. اما اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جا باشید، تو هر مقامی باشید، سنت الهی وقتی که میاد کل نفس زائقت الموت گریبانتون رو میگیرد. اگر این بدنتون بماند اونجا در اون کنج به تعفن هم خواهد آمد. اگر امیرید، وزیرید، وکیلید، هر که هستید، در هر کجا هستید، امکان گریز از سنت‌های الهی مانند سنت مرگ، سنت استیلاء خداوند، سنت استبدال الهی، استدراج الهی، سنت امهاد الهی و و و هیچ راهی عزیزان برای گریز از سنت‌های الهی که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، که هیچ تبدیلی ندارد سنت‌های او برای احدی از بشریت از جن و ان نیست. یا معشر الجن والانس، هر چی زور دارید بزنید، هر توانی دارید به خرج بدید، می توانید بگریزید از اطراف حاکمیت سنن و قوانین و قواعد الهی در این دنیا و آسمان زمین بگریزید. لا تنفذون الا بسلطان، نمیتونید مگر خدا رخصت بده، که چنین چیزی نیست و ماجرا این گونه است. این معنای دوم اگر چی باشه، مراد دنیا باشه. حالا یه معنای سومه که من با کسب اجازه از عزیزان این معنای سوم رو میپسندم. این دو معنا درست مفسران گفتن، یعنی مفسران نظام همین دو معنایی که گفتم بالاخره مخصوصاً اولی رو تأکید دارن روش اکثر مفسرین و دومی رو هم بعضی از مفسرین، اما این معنای سوم رو الان به ذهنم اجالتاً نمیاد که از تفسیری نقل کنم خدمت دوستان عزیز، اما این معنا به نظر من میاد این معنای اهمیه، این معنای سوم. اما متاسفانه وقت به پایان رسید به سرعت و نشد که آیه شریفه رو تمام کنیم. انشاءالله این معنای سوم رو میگذارم برای فردا شب و یه جمع‌بندی کلی هم داری این آیه و انشاءالله آیات بعد از آن که در شب انتهایی و پایانی محفل و انجمنمون بعد از این اون ده شب نخستین و این ده شب دوم، انشاءالله بعد از این 20 شب و پایان این ده شب خدمت دوستان عزیز انشاءالله به مقداری که بتوانیم از آیات شریفه رو بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا آمنا و سلمنا، به تمام معنا ایمان آورده و تسلیمیم و میدانیم که لا حکم الا حکمک و لا امر الا امرک، نه امریست، نه حکمیست، نه داوریست، نه حاکمیست جز خودت. پروردگارا دلهای ما را به حقایق دین و ایمان مستحکم و استوار بگردان. پروردگارا مظاهر رحمت خودت رو بر دلها و جانهای ما بباران. دستهای ما را از بارگاه رحمتت تهی بر مگردان. دلهای خشکیده و کویر دل ما را با رحمت خودت سیراب بگردان. حجابها را از ذهن و ضمیر و جان به وجود ما بردار. خب من ولو اینکه زمان هم محدود شد، اما اجازه بدید از همین حال و هوا استفاده کنم و حداقل یه چند جمله ای رو هم باز امشب و فردا شب هم انشاءالله باز در آینده هم در ایام بعدی هم خواهیم گفت. خطابه فدکیه رو به جایی رسیدیم در سیر این که از آغاز شروع کرده اومدیم که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. دیشب تا پایان قسمت قبلی 18 ویژگی قرآن رو گفتیم از زبان بانو، رسیدن به اینجا اشاره کردم. عزیزان ببینید، این بحث مهمی است، شاید من به همین اولش هم برسم کافی باشه. این بحث مهمی است که آیا در آموزه‌های دینی، آموزه‌های دینی به خصوص در بایدها و نبایدهای دین، در حلال و حرام، در امر و نهی الهی، اون چه که مورد امر قرار میگیره، اون چه نهی قرار میگیرد، آیا در خود اینها به طور کلی به خودی خود به لحاظ واقعیت بیرونی حسن و قبح وجود داره، بدی و خوبی وجود داره که خداوند امر میکنه به اینها، یا چون خدا امر میکند این کارها خوب است و لازم است یا این کارها بد است؟ این سوال جدی بوده است از دیرباز، از آغاز اسلام. خوب دقت کردین سوال چیه؟ آیا چون خدا گفته از شراب نخورید شراب بد است، یا شراب بد است که خدا میگوید نخورید؟ اینو عقل چی میگه؟ آیا حسن قبح عقلی وجود دارد یا حسن قبح عقلی وجود نره؟ به زبان متکلمین عرض میکنم، آیا اگر خداوند دستور به صلات داده است، به نماز داده است، آیا نماز ذاتن یه فضیلتی در نماز و ارزش‌هایی در نماز و حکمت‌هایی است که خداوند گفته، یا نه چون خدا گفته پس نماز چیز خوبی است؟ کدومی که از دو؟ خب امامیه یعنی شیعیان، عدلیه یعنی شیعیان و گروه معتزله از اهل سنت این اعتقاد رو دارن، میگن که هر امری که مأمورون به واقع شده و خداوند امر به اون کرده است حسن عقلی دارد و آنچه را که خداوند از آن نهی کرده است قبح عقلی دارد و قائل به حسن قبح عقلی هستیم ما. یک گروهی هستند در اهل سنت به نام اشاعره که عمدتاً اونها میگن هر چه آن خسرو کنند شیرین بود، اگر خدا نه نیاز نیست یه چیزی قبیح باشه، خدا نه خدا دلش خواسته گفته نکنید، نیازی حتما چیز لازمی باشه، خدا گفته انجام بده پس خوبه دیگه، آنچه آن خسرو کند شیرین بود. اما این که کسی جرأت پیدا کنه، خوب دقت کنید، جرأت پیدا کنه بره سراغ این چرایی ها، چرا شراب بد است، چرا نماز خوب است، چرا این کار رو، چرا صبر، چرا جهاد، چرا حج، یعنی علامت سوال بگذاره پای دستورات الهی، آیا مجاز هستیم به این کار در پیشگاه خداوند یا نه؟ بله. اما کو دل و جرأت و دریا دلی که بتواند از پس این کار بر بیاد؟ صرف سوال کردنش مهم نیست، جواب سوال را دادن مهم است. و به جرأت عرض می کنم اولین شخصی که در تاریخ اسلام و در مکتب اسلام باب چرایی آموزه های دین و احکام الهی رو باز کرد بدون هیچ تردیدی صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، بانوی بزرگوار وجود و آفرینش زهرای مرضیه بود. اونم کجا؟ در زمانی که آمده است برای سخنرانی و خطابه اونچنانی و برای به نقد کشیدن وضعیت حاکم و نظام حاکم در مسجد پیامبر، در لابلای این خطبه ای که بناس بعد بگه ابن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، افی کتاب الله انتر سعباک ولا عرس ابی، آیا سندی داری در قرآن که تو از پدرت ارث میبری من از پدر میراث نمیبرم؟ میخواد بانگ و فریاد خودش رو در انحراف از حکم الهی و کلام الهی بگد، اما قبل از اون به این مسئله میپردازد. بعد فکر میکنید این ارتباطی با فلک داره این حرفا؟ قطعا میشه قسم خورد هیچ ارتباطی با فلک نداره اینها. پس این حرفا رو برای چی میگه زهرای مرضیه؟ برای اون جماعت داره میگه صرفا، یا برای ابدیت تاریخ داره جاودان میگذارد این حرفا رو، یا برای تعیین مسیر ژرفای اندیشه امت و پایداری این مکتب داره این حقایق رو بازگو میکنه زهرای مرضیه؟ این ارزش وجودی فاطمه است عزیزان، و حقی که زهرای مرضیه به گردن تک تک ما داره، به گردن تمام مسلمانان و تاریخ دارد، که چنین افق اندیشمندی متفکرانه ای رو باز میکند و این شهامت رو میده به مخاطبان این دین که بتونن این فضا رو طی کنن و وارد این میدان بشن، متفکرانه، اندیشمندانه، فکورانه بپردازند به آموزه های این دین، نه تعبدی صرف. فجعل الله الایمان تطهیرن لکم من الشرک و الصلاة تنزیهن لکم عن الکبر. مسلمانان بدانید خداوند قرار داد ایمان را تطهیرن لکم من الشرک. شما دو جور میتونید زندگی کنید انسان ها، میتونید یه زندگی شما ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. خداوند دو مثال میزنه، دو روش زندگی رو، یکی این که انسان با یه نظام واحد فکری زندگی کند، با یه حاکمیت واحد پاکیزه مشخص و روشن، با یه امر و نهی واحد، با یه روشن بودن زندگی از یه مصدر علمی عینی حق مسلم زندگی و سبک روش حیات خودش رو انتخاب کند، یا اینکه انسان متحیرانه این سو اون سو هر دمی سوی برود. زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، هر جایی که باد میاد چارشاخ بزنه، متحیر و مبهوت در زندگی بماند. آیا زندگی یک دست یک سوی بر روال و خط و صراط مستقیم پاکیزه بدون ابهام زیباتر است یا اون؟ فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا ایمان رو قرار داد که شما را از پرسه زدن، این سو اون سو رفتن، از امر و طاعت هر طاغوت و طاغوت چه، از حاکمیت نفس، از حاکمیت طبیعت برون بیاورد و به حاکمیت حق و حقیقت و زندگی بر صراط مستقیم پاکیزه رهنمون کند. حالا باید این را همونطور که عرض کردم ساعت ها نشست به این جمله بانوی بزرگوار رو و کلماتی که به کار میبره، تطهیرن لکن من شرک، برای پاک شدنتون، برای تطهیر وجودتون از شرک ایمان را قرار داد. یعنی وجه حکمت ایمان رو وجود و مبارکشون، طهارت وجود انسان از هر تعدد و از هر اشتراک و از هر انسو زدن و شبهه به پرس زدنی در تمام حوزه های فکری و عملی مطرح می کند. بعد به دنبال اون و صلات تنزیهن لکم عن الکبر که دیگه انشاءالله فرصتی شد فردا شب خدمت دوستان عزیز به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. پروردگار ما را قدردان وجود نازنین زهرای مرضیه قرار بده، ما را آشنا و آگاه به مکتب او بگردان، دست ما در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطرت فاطمه صدیقه و فرزندانش کوتاه مگردان. پروردگار ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی محشور بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت